و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین طنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بیا که ز یمن تو باغ می خندد، در انتظار رخت بیقرار نسرین است. بیا بیا که حضورت به گلشن دلها برای زخم گل داغ دیده تسکین است. گل ظهور تو کی برگ و بار خواهد داد، در انتظار فرج خوشه های پروین است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ما پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ما پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه بشارت رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی درباره مهدویت صحبت میکنیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشگران در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه که موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه. در این برنامه و چند برنامه آینده بشارت با نگاهی به این دایرة المعارف گرانسنگ درباره مدعیان دروغین مهدویت صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همزمان با امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و حتی پیش از تولد اون حضرت، فرقه های مختلفی پیدا شدند که مسیر حرکت امامت رو با فراز و نشیب هایی همراه کردند. اما امامان شیعه و به خصوص امام حسن عسکری علیه السلام برای جلوگیری از انحراف جامعه اسلامی و تبعین امامت حضرت ولی عصر ارواح نافدا تدابیر مختلفی اندیشیدند. به علت فشارهای حکومت بنی عباس و شرایط سخت شیعیان در دوران امامت امام عسکری علیه السلام، تشخیص جانشین امام یازدهم دشوار و پیچیده بود. علاوه بر این، اقدامات حکومت عباسی برای دستیابی به فرزند امام یازدهم یا پیدا کردن اثر و نشونه ای از اون حضرت باعث شد شیعیانی که از ولادت و امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آگاه بودن، ناگزیر به تقیه بشن. این مسائل دست به دست هم داده بود تا در کنار معضلاتی مثل جهالت، جاه طلبی و کسب شهرت، زمینه رو برای ظهور مدعیان دروغین و طرح ادعاهای بی اساس در مسئله امامت و در نتیجه پیدایش فرقه های جدید فراهم کنه. این در حالی بود که امام حسن عسکری علیه السلام با وجود رعایت تقیه شدید در مسئله امامت و جانشینی بعد از خود، شماری از اصحاب خاص و وکیلانشون رو از این امر آگاه کنه. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامی امام مهدی درباره تاریخچه ادعای دروغین مهدویت صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم در مجموعه مباحث مرتبط با امام مهدی علیه السلام بحث مدعیانی است که در طول تاریخ طولانی غیبت، هم در دوره غیبت صغرا و هم در دوره غیبت کبرا آمدند و از این مفهوم مقدس در نزد شیعیان، اهل سنت و حتی ادیان دیگر استفاده کردند و ادعای موعود یا با ادعای منجی، با ادعای شخص امام مهدی علیه السلام و یا با ادعای نیابت و وکالت خاص از جانب ایشان آمدند و خودشون رو مطرح کردند. مجموعه کسانی که ادعای مهدویت داشتند یا ادعای نیابت از جانب، نیابت خاص از جانب امام مهدی علیه السلام داشتند در طول تاریخ بسیار فراوانند. یعنی هنوز ما یه مجموعه نداریم که همه این افراد رو در کنار هم جمع‌آوری کرده باشه، ولی مطمئنن اسامی که در اختیار داریم و در حوزه‌های متفاوت جغرافیایی برای خودشون ادعا رو داشتن بیش از 1000 نفر اسم در اختیار ماست. البته اگر یه تقسیم بندی کلی نسبت به مدعیان مهدویت داشته باشیم یا مدعیان نیابت از امام مهدی علیه السلام، شمار فراوانی از این افراد افراد ساده و معمولی هستند که نتوانستند اون ادعای خودشون رو در یک میان مردم گسترش بدن و یا یه پهنه جغرافیایی یا یک دوره سیاسی کار خودشون رو سامان بدن. شاید 90% از این مدعیان از این گروه باشند، از افرادی که تعدادشون محدود بوده. همین الان در مجموعه جمهوری اسلامی یا در کشور عراق که کشورهای شیعه نشین هستند و یا همینطور در هند و پاکستان، هم در قسمت‌های شیعه نشینشون و هم در قسمت‌های سنی نشین، ما مدعیان مهدویت یا نیابت و وکالت از امام مهدی علیه السلام فراوان داریم. هر به یه مدت کوتاهی شما تعدادی از این افراد رو می‌بینید. برخی‌هاشون در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. البته بیشتر اینها از اختلالات روانی رنج میبرن و مشکل روحی روانی دارن، ولی تعداد نسبت اندکی از اونا که خود اینا هم تعدادشون البته زیاد هست، شاید بیش از 100 اسم 100 نام تا حالا در اختیارمون داشته باشیم، اینا افرادی بودن که در زمان خودشون تونستن پیروانی داشته باشن، پیروانی جذب بکنن و افرادی رو دور خودشون بکشن. گاه مثلا در یک دوره 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله توانستند صدها هزار و حتی میلیون ها نفر رو پیرو خودشون بکنن، شیفته خودشون بکنن و این ادعای مهدویتشون رو در اون منطقه‌ای که سکنا داشتن اینها رو مطرح کنن و ازش دفاع بکنن و بروبیایی داشته باشن. یه نسبت کمتری از این افراد هم هستن، شاید در مجموع بتوانیم بگیم که 1% از مدعیان مهدویت یا مدعیان نیابت که اینها تونستند حتی سلسله های پادشاهی درست کنند و نسل های متعددی با عنوان مهدویت در بین خودشون گسترش بدن و مهدیان دوم و سوم و چهارم و پنجم هم داشته باشن. نمونه بارزی که در دوره کهن وجود داشته اسماعیلیان مصر بودند که مهدیان متعددی داشتند، یا اون خاندان ابن تومرت که در هند برای خودشون یک سلسله‌ای تشکیل دادن، و یا افراد دیگری که حالا بعداً به مرور زمان بهشون اشاره میکنیم و در دوره‌های متعددی حتی گاه تا 200-300 سال سلسله مهدویتشون ادامه پیدا کرده. البته طبیعتاً بعد از اینکه روشنگری‌هایی که نسبت به اینا صورت میگیره، بیشتر اینها دوران افولشون نزدیک میشه و کم کم از بین میرن، ولی این جریان، یعنی جریان مهدی سازی جریان مدعیان مهدویت همین گونه در طول تاریخ ادامه داشته.
جلوه از آیه الله نور، شاخه از نخله پر نور طور، رابطه خلق خدا با خدا، وارث میراث همه انبیا، آنچه که خوبان جهان داشتند آن همه را بهر تو بگذاشتند، آن همه را بهر تو بگذاشتند.
پرده نشینا به همه ناظری، غایبی و در همه جا حاضری، آیت عظمای خدای جهان، مهدی موعود امام زمان.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هنگامی که قائم اهل بیت قیام کند، اموال را به صورت مساوی تقسیم می‌نماید و عدالت را در بین مردم برقرار می‌سازد. پس هر کس او را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است، و هر کس از او سرپیچی نماید، از خدا سرپیچی کرده است، و آن حضرت را مهدی نامیدند، زیرا مردم را به سوی امر پنهانی هدایت می نماید. عزیزان، یکی از مهمترین وظایف ما در دوران غیبت، شناخت بیشتر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و آشنایی بیشتر با موضوعات مربوط به اون حضرت. مطالعه کتاب های معتبر و مفید یکی از راه های شناخت بهتر امام زمان علیه السلامه. در برنامه بشارت هر هفته یک کتاب معرفی می کنیم تا انشاءالله انگیزه‌ای باشه برای معرفت بیشتر به امام زمان. به همین منظور امروز هم همراه میشیم با همکار خوبمون جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام بر شما. در برنامه بشارت خدمت شما گرامیان معرفی میکنم جلد دیگری از مجموعه دانشنامه امام مهدی علیه السلام. در برنامه گذشته گفتم که این مجموعه زیر نظر حضرت آیت الله ری شهری با همکاری محققان مؤسسه تحقیقاتی دارالحدیث تهیه شده. جناب استاد سید محمد کاظم طباطبایی از محققان این مرکز تحقیقاتی و دیگر همکارانشون در تهیه این اثر آیت الله ری شهری رو یاری کردند. کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ تدوین شده و در واقع ترجمه است از کتاب موسوعه الامام المهدی علیه السلام که توسط این عزیزان تهیه شده و جناب استاد عبدالهادی مسعودی اون رو به فارسی ترجمه کردند. در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان جلد ششم کتاب رو معرفی کردم و گفتم که در پایان جلد ششم بخشی با عنوان زیارت‌ها ارائه شده که درباره زیارت‌های امام مهدی علیه السلام مطالبی ارائه شده و پژوهشی درباره سند و متن زیارت آل یاسین در این فصل گنجانده شده. اما در ادامه این بحث که در جلد هفتم گنجانده شده، درباره زیارت‌های منسوب به امام زمان علیه السلام مطالبی آمده، از جمله درباره دو زیارت منسوب به ناحیه مقدسه که از زیارات امام حسین علیه السلام شمرده میشند. اما در جلد هفتم بخشی آغاز شده با عنوان نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام که فصل یکمش با عنوان نشانه های حتمی و فصل دومش نشانه هایی که حتمی خوانده نشده اند و سپس پژوهشی درباره علائم ظهور تقدیم شده به علاقمندان به مباحث مهدوی. نکته شایان توجه این هست که این مباحث در جلد بعدی ادامه خواهد یافت و بحث رجعت نیز در همین زمینه خواهد آمد که انشاءالله در برنامه آینده بشارت به معرفی اون بخش خواهم پرداخت. نکته شایان توجه این که در بخش هفتم از کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام که نشانه های ظهور اون حضرت ارائه شده، مطالبی از این دست به چشم میخوره. درباره نشانه های حتمی از شورش سفیانی، فرو رفتن زمین در بیدا، کشته شدن نفس زکیه، خروج یمانی، ندای آسمانی سخن به میان آمده و در فصل بعد که نشانه های غیر حتمی است یا نشانه هایی که حتمی خوانده نشده اند، به مطالب مختلفی اشاره شده، از جمله سرازیر شدن علم از قم به دیگر جاها، قیام دعوتگران دروغین و از میان رفتن اسلام حقیقی، جلوگیری از زیارت کعبه، فراوانی اختلاف و زلزله و مطالب دیگری از این دست که انشاءالله از این کتاب هم در افزودن دانش و آگاهی خود درباره امام زمان علیه السلام و شخصیت و ظهور اون حضرت بهره‌مند خواهیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یارت.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی، ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمدنی، خبر دهید یاران سوار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی، فروغ بخش شب انتظار آمدنی.
همراهان گرامی، برنامه بشارت را از رادیو معارف می شنوید. دوستان، با توجه به اهمیت شناخت امام مهدی علیه السلام و احتمال انحراف یا تحریف این موضوع مهم، امامان شیعه همیشه درباره امام مهدی ارواح نافدا نشونه ها و صفاتشون روشنگری می کردن. حتی نام و لقب و صفات امام زمان سلام الله علیه رو ذکر و از غیبت اون حضرت خبر داده بودن. البته این نکته رو هم باید اضافه کرد که امامان شیعه ملاک‌های تعیین و تشخیص امام مهدی رو بیان کرده بودند تا اگر در چنین شرایطی در این امر دچار مشکل شدن، با این ملاک‌ها و معیارهای تشخیص از سرگردانی و گمراهی نجات پیدا کنند. اما با وجود همه این اقدامات، باز هم عده‌ای درباره شناخت مهدی واقعی دچار اشتباه می‌شدند. حجت الاسلام المسلمین طباطبایی درباره علت ادعای دروغین مهدویت و پذیرش اون چند نکته رو توضیح میدن.
در مبحث پیش راجع به اصل مدعیان مهدویت صحبت کردیم. حالا این نکته قابل بحث هست. چگونه میشود که شمار فراوان مدعیان مهدویت یا مدعیان نیابت و وکالت خاص در جامعه رو توجیه کرد؟ در این مورد چند نکته باید مطرح بشه و تذکر داده بشه. نکته اول این که مفاهیم و باورهای مقدس و اصیل همیشه دچار این آسیب بودند که نوع تقلبی اونها هم عرضه می شده. یعنی اگر یک شیعی، یک باوری، یک عقیدهی قیمتی، تأثیرگذار و پرنفوذ باشه، افراد سوء استفاده کننده ترغیب میشن که نوع بدلی و تقلبی اون رو عرضه کنند. مثلا طلا چون یه فلز با ارزش هست، همیشه ما باید مراقب جواهرات و طلاهای تقلبی باشیم، ولی کسی خاک تقلبی درست نمیکنه. چرا؟ چون خاک ارزشی نداره، اصلش ارزشی نداره تا بخوان خاک تقلبی درست کنن و خاک تقلبی رو به خورد مردم بدن. در حالی که طلا و نقره و جواهرات و سنگهای قیمتی تقلبی وجود داره، مفاهیم اصیل و مقدس هم این گونه هستند. از دوره های کهن افرادی که در واقع میتونیم آنها رو رهزنان دین با عنوان رهزنان دین مطرح کنیم، با تقلب و ظاهرنمایی دنبال این بودند که بتوانند از این عقیده و باور شایسته سوء استفاده کنند و خودشون رو مطرح کنند. مثل دینهای دروغینی که در طول تاریخ وجود داشته و وجود داره و هنوز هم داره به وجود میاد. الان در کشور هندوستان شما ادیان متعدد، خداهای متعدد، پیامبران متعدد رو میبینید که حتی در روزگار ما هم دارن در حال تولید هستن. حتی در روزگار جدید در کشورهای متمدن با وجودی که این باورهای دینی تضعیف شده، باز هم ما ادیان تقلبی و مذاهب تقلبی رو شاهد هستیم. عقیده به ظهور منجی، ظهور موعود، قیام امام مهدی علیه السلام در آخر الزمان هم یکی از این عقاید و باورهای اصیل و شایسته و مقدس بوده که در میان مسلمانان از سنت متواتر نشأت می گرفته. بنابراین سوء استفاده از اون یک امر خیلی طبیعیه. پس برخلاف ابن خلدون که سوء استفاده از مهدویت رو دلیل بر نادرستی این عقیده می داند، ما اعتقاد داریم که اصولاً سوء استفاده از مهدویت یا ادعای مهدویت یا ادعای نیابت و وکالت یک نشانه روشن بر اصالت و دامن دار بودن این باور در میان مسلمانان هست. زیرا تا زمانی که باطل نتواند خودش رو به شکل حق در بیاورد، نمیتواند در میان مردم ریشه بدواند. اون افراد چون میدانستند که این موضوع، موضوع مهدویت یک موضوع مقدس و اصیل هست، آمدند و با ادعای مهدویت سعی میکنند خودشون رو به عنوان مهدی دروغین جای بزنند. البته این اختصاص به دین اسلام هم نداره، منجی موعود در سایر ادیان هم وجود داشته، در میان یهودیان و در مناطق متفاوت، در میان مسیحیان و همینطور در میان ادیان دیگر. ما مدعیان مسیح بودن یا مدعیان موعود بودن رو در میان اونها هم شاهد هستیم. حتی مثلا حدود 140-150 سال قبل، در حدود سالهای 1882 در میان یهودیان شبه جزیره عربستان این شایعه مطرح شد که حضرت مسیح در کوه سینا ظهور میکنه و خانواده های بسیاری از یهودیان آمدن از یمن و عربستان مهاجرت کردن، رفتن در همین منطقه که الان منطقه فلسطین اشغالی که اسرائیل در اینجا وجود پیدا کرده. یعنی منشأ تشکیل کشور قاسب اسرائیل هم به گونه‌ای برمیگرده به سوء استفاده از عنوان منجی موعود.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
با برنامه بشارت همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. همونطور که مذاهب غیر شیعه و حتی ادیان غیر از اسلام به مهدویت و ظهور منجی آخر الزمان اعتقاد دارن، ادعای مهدویت دروغین هم در بین اونها دیده میشه. یکی از علتهای این موضوع اهمیت منجی برای همه افراد جامعه است. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی درباره ادعای مهدویت در میان ادیان و مذاهب دیگه و یکی دیگه از علتهای اون صحبت میکنن.
در بحث قبل در ضمن بحث عقیده به منجی موعود این نکته رو مطرح کردیم که سوء استفاده از عقیده به منجی اختصاص به شیعیان نداره، در میان مذاهب و ادیان دیگر هم هست. یکی از مواردی که سوء استفاده از عنوان مهدویت خیلی به چشم میخوره درش، در میان فرقه های اهل سنت هست. اگر ادعا کنیم که مجموعه مدعیان مهدویت، مدعیان دروغین مهدویت در میان اهل سنت یا در میان صوفیان بیش از شیعیان نبوده، این سخن گزافی نیست. یعنی مهدیان دروغین در دوره‌های متعدد ما می‌بینیم در میان اهل سنت، به ویژه اونهایی که تونستن یک منطقه جغرافیایی بزرگتری رو در اختیار خودشون بگیرن و یا عقیده خودشون رو به صورت عام در میان توده مردم اقلن در یه دوره 50 ساله گسترش بدن، اینا بیشتر در میان اهل سنت بودن. در میان شیعیان این گروه به صورت شایسته نتوانستند عقیده خودشون رو مطرح کنن. دلایل تاریخی و مذهبی خاصی هم برای این کار وجود داره. پس سوء استفاده از این عنوان فقط مختص به شیعیان نیست، در میان اهل سنت بسیار رایجه، در میان سایر ادیان هم این نکته وجود داره. نکته دیگری که در ارتباط با زمینه های پیدایش این عقیده میشه مطرح کرد، بحث سوء استفاده استعمارگران هست. ادعاهای مربوطه به مهدویت و یا نیابت بازیگران دنیای سیاست رو ترغیب میکرده تا بتوانند از این عقیده و باور استفاده بکنند و مثلا در میان مسلمانان تفرقه بیندازند و یا اینکه این افرادی که این ادعا رو داشتن به سمت خودشون بکشن و از اونها در راه مطامع خودشون استفاده کنند. این زمینه رو میتوانیم در میان مدعیان مهدویت به وضوح ببینیم. مثلا در ارتباط با مهدویت هایی که در منطقه هندوستان رخ داده، یکی از گروه هایی که نسبتاً پیروان گسترده‌ای هم داشته و دوره های طولانی این ادعای مهدویتش مطرح بوده، غلام احمد قادیانی بود. غلام احمد قادیانی اون رو میشه رسماً سرسپرده انگلیس دانست، چون خودش توی افکارش که از انگلیس ستایش میکرد، قدرت های خارجی ازش حمایت میکردند، اختلاف بین مسلمانان با وجود او شدت می گرفت و انگلیس می توانست در جهت منافع خودش از اختلاف بین این مسلمان ها استفاده بکنه. یا بحث بابیت در کشور ایران، بابیت و بهائیت، از زمانی که این محور بابیت مطرح شد، مرحوم امیرکبیر به شدت با اون برخورد میکرد و اون رو میخواست از بین ببره، ولی اروپایی ها به ویژه کشور انگلیس و روس ها برای سوء استفاده خودشون سعی میکردن خودشون وارد این ماجرا بکنن، از اون استفاده کنن. حتی یه گزارشات وجود داره که سفارت روسیه برای جلوگیری از اعدام میرزا علی محمد باب مداخله داشته، یا اینکه مثلا در اصفهان این معتمد دوله که حاکم مسیحی الاصل بود و در اصفهان حاکم بود در دوره قاجار حمایت میکرد از اون، و اگر پافشاری جناب امیر کبیر نبود شاید اینها موفق میشدند. و بعد از او هم میبینیم ما این جریان وقتی که ادعای پیامبری کرد و دین جدید ساخت منتقل شد و الان هم مقر اصلیشون یا هواداران اصلیشون در کشورهای مثل کشور اسرائیل هستند. استعمارگران از این زمینه استفاده فراوانی می بردن. این نکته را نباید نادیده گرفت.
ای یوسفی که یعقوب دلم منتظر عطر پیراهن توست، با پاهایی تاول زده کوچه های دل نگرانی را طی کردم تا به خیابان دلتنگی رسیدم. اهمیتی ندارد که چند روز در راه بودم یا این راه کی به انتها می رسد، همین که در مسیر منتهی به نگاه تو باشم برای من کافی است. نه از راهی که آمده ام احساس خستگی می کنم و نه از تابلهای این پاهای مهربان به تنگ آمده ام یا گلایه ای دارم. حالا هم دست خواهم مسیر آمدنت را نشان می دهد. نامت برای یک لحظه از روی لبخواهم نمی افتد و قلبم جمکرانیست پر از زائران منتظر و دلشکسته که همه امیدشان به نگاه مهربان توست. دوستان، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده همه شما بزرگواران رو به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتان.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن